الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. اولین مبدا مشترک تصدیقی که در مباحث مبادی تصدیقی علم اصول به اون پرداختیم بحث ثبات و تغییر در دین بود که به این مناسبت نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم که بر اساس مقدماتی در باب اصطلاحات دین، یعنی دین نفس الامری، دین مرسل و دین خاتم، نتیجه ای که از بحث گرفته شد این بود که دین دارای عناصری جهان شمول و عناصری موقعیتی است. عناصر جهان شمول دینی در سه دسته فلسفه، مکتب و نظام قابل طبقه بندی هستند در هر حوزه ای از حوزه های حیات بشر، و تفاوت بین فلسفه با مکتب و نظام در این است که فلسفه قضایاش قضایای هست، یعنی توصیفی است، در حالی که مکتب و نظام قضایاش قضایای باید، یعنی دستوری است. در قضایای فلسفه اعتباری وجود نداره، اما در قضایای مکتب و نظام اعتبارات شرعی هستند. تفاوت بین مکتب و نظام را هم توضیح دادیم که باز بعضی از دوستان سوال می‌کردن. مکتب مجموعه مبانی و اهدافی است که در واقع در یک زمینه اسلام عرضه کرده. نظام به یک تعبیری راهی است که ما بر اساس اون مبانی می توانیم به اون اهداف برسیم. البته این که میگیم راه، نظام در واقع مجموعه ای است از نهادها که این نهادها با یکدیگر ارتباط خاصی دارند و اون مجموعه نهادهایی که اون ارتباط رو با هم دارند بر اساس مبانی که در مکتب وجود داره و اون چی که در فلسفه گفته شده ما رو به اهداف در اون زمینه خاص، مثلا اقتصاد که حالا مثالهای ما مثالهای اقتصادی بود، میرسونه. گفتیم وقتی نظام میخواد تحقق عینی پیدا بکنه در یک شرایط، رنگ و بوی اون شرایط رو میگیره. اون چه که در واقع در اون شرایط خاص تحقق پیدا میکنه بهش میگیم سازوکار. توجه داشته باشید، باز اینو بعضی از دوستان سوال میکردن که سازوکار یعنی مثلا فرض کنید بانک قرض الحسنه که امروز ما داریم یک سازوکاره. نه، مقصود ما از سازوکار مثلا تو حوزه اقتصاد یعنی مجموعه نهادهایی که در شرایط ما بر اساس نهادهای نظام اقتصادی اسلام شکل میگیره. اون مجموعه نهادها و روابطی که بین اون نهادها تعریف میشه سازوکار رو تشکیل میده. بنابراین فرض کنید نهاد قرض الحسنه که در نظام مطرحه، این نهاد یک شکلی از تحققش در روزگار ما فرض کنید صندوق‌های قرض الحسنه است. خب صندوق قرض الحسنه چیزی نیست که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته، این یه چیزی است در شرایط و موقعیت ما. اما ما به این صندوق قرض الحسنه نمیگیم سازوکار اقتصادی. سازوکار اقتصادی مجموعه نهادهایی است که در زمان ما با توجه به شرایط ما شکل میگیره. مثلا فرض کنید نهاد کمیته امداد امام خمینی رضوان الله علیه یک نمادی است، یک تجلی است از نهاد کمک‌های بلاعوض در اسلام. نهاد کمک‌های بلاعوض یه چیزی است که در هر زمانی در هر موقعیتی قابل تحققه. کمیته امداد یه چیزی است که در روزگار ما با توجه به شرایط ما شکل گرفته. چیزی به نام کمیته امداد در زمان مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود نداشته. بله، این نهادهایی که شکل میگیره بر اساس شرایط ما، اگر این نهادها بر اساس اون نهادهایی که در نظام مثلا نظام اقتصادی وجود داره شکل گرفت، این مجموعه نهادهایی که در یک موقعیت شکل میگیره و روابطی که بین اون نهادها پیدا میشه و تعریف میشه سازوکار اقتصادی رو در اون زمان تشکیل میده. بنابراین وقتی ما مثلا روزگار خودمون رو با روزگار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مقایسه میکنیم، اون چی که ما باید در این دوتا مشترک بیابیم این است که فلسفه اقتصادی، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی ما باید همون فلسفه، مکتب و نظامی باشه که بر اون اساس اقتصاد در دوران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پایه‌ریزی شده. اما این به این معنا نیست که ضرورتاً همون شکلی از تحقق که در اون زمان وجود داشته در زمان ما باشه، و اگر چیزی در زمان ما بود که در زمان پیغمبر نبود ما بگیم پس این غیر اسلامیه. خوب دقت کنید اینجا، یکی از معضلاتی که ما از اول انقلاب داشتیم این بوده که برخی میگفتن فلان چیز در روزگار پیغمبر نبوده پس اسلامی نیست. این استدلال که هنوزم بعضی ها طرفدار این استدلال هستند، استدلال درستی نیست، منطق درستی نداره. مثلا تو حوزه سیاسی یکی از آقایون شاید حدود نزدیک 30 سال پیش خودش میگفت به من، خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون میگفت در دولت علی ابن ابی طالب علیه السلام ما مجلس شورا نداشتیم پس مجلس شورا غیر اسلامیه، ما هیئت وزرا نداشتیم پس هیئت وزرا غیر اسلامیه. این استدلال غلطی است. مجلس شورا یا هیئت وزرا اینها عناصر نظام سیاسی اسلام نیستند که اگر در زمان پیغمبر نبودن در زمان ما بودن پس مال ما اسلامی نباشه. اینا عناصر سازوکار سیاسی هن. این سازوکار سیاسی در زمان علی ابن ابی طالب به یک شکل تحقق داشته، در زمان ما به یک شکل دیگری. اون چی که ضرورت داره نظام، وحدت نظام سیاسی است. اگر ما نظام سیاسیمون با نظام سیاسی که در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام تحقق پیدا کرده یکی باشه، نظام ما نظام اسلامی است. لازم نیست این چیزی که امروز وجود داره در اون زمان باشه. که بحثایی که حالا توی زمینه‌های مختلف مطرح شده، ببینید یک بحثی در، من اینو توی این جزوه هم فکر کنم هست، یک بحثی در قوه قضاییه مطرح شد که نهاد دادستانی اسلامی نیست. بر اساس این تصور دادستانی رو از قوه قضاییه حذف کردن، در یک دوره‌ای دادستانی حذف شد. حذف دادستانی از قوه قضاییه با توجه به تفاوتی که روزگار ما با روزگار گذشته در حوزه قضا داشت باعث شد که ما با یک بحران جدی تو قوه قضاییه مواجه بشیم. مشکلی که چندین سال در قوه قضاییه تو ادامه پیدا کرد و بعد از چند سال که این مشکل ادامه پیدا کرد و دائم رو به افزایش بود، ناچار شدن دوباره دادستانی رو در قوه قضاییه احیا کنن. این استدلال بر همین اساس شکل گرفته بود که فکر کردن چون در روزگار مثلا گذشته در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام دادستانی نبوده و مثلا شریح قاضی خودش مصدر قضا رو بر عهده داشته به اذن و امر علی ابن ابی طالب علیه السلام و دادستانی نبوده اونجا در کنار شریح که مثلا به وظایفی که امروز در دادستانی وجود داره عمل کنه، آمدن دادستانی رو حذف کردن. حالا با یک استدلالی هم که چون اقرار نزد قاضی معتبره نه نزد غیر قاضی، گفتن این متهمین اقرار میکنن نزد دادستان یا دادستانی، بعد میان در نزد قاضی اقرارهاشون انکار میکنن، در نتیجه اعتبار قانونی اقرار از بین میره. برای اینکه این مشکل پیدا نشه از ابتدا قاضی مسئولیت کار رو بر عهده بگیره. خب این در عمل با بحران مواجه شد، مشکلات زیادی ایجاد کرد به خاطر فراوانی پرونده ها و تنوع اونها، با یک بحرانی مواجه شد قوه قضاییه. همه این بحث ها برمیگشت به این، به نظر من، که تفکیک نشده بود بین عناصر نظام قضایی اسلام و سازوکار قضایی اسلام. دادستانی یه چیزی است مربوط به یه شرایط خاص، در شرایط علی ابن ابی طالب ضرورت نداشته، در شرایط ما ضرورت پیدا میکنه. ممکن است در آینده ما بتوانیم سازوکاری رو برای سیستم قضایی خودمون طراحی کنیم که باز نیاز به دادستانی نباشه، بدون اینکه مشکلاتی که پیدا شد پیدا بشه. دادستانی عنصری نیست که بگیم بودن یا نبودنش دلیل بر اسلامی بودن قضا یا غیر اسلامی بودن قضاست. این بحث مهمی است، یعنی بحث سازوکار و توجه به این که در شرایط وقتی میخواد اون نهادها شکل بگیره، اون شرایط ممکنه تأثیر بگذاره در نحوه تحقق خارجی این نهادها و روابط بین اونها. این نکته ایست که ما باید بهش در بحث سازوکار توجه داشته باشیم. عرض کردم اسلامی بودن سازوکار به اینه. خوب دقت کنید، این سوال خوبیه. دیروز توضیح دادم ولی ظاهرا روشن نبوده. ببینید، اسلامی بودن نظام به این است که ما نظام رو از منابع دینی استنباط کنیم. یعنی ما در بحث نظام کار استنباطی انجام میدیم، میریم کشف میکنیم نظام رو، نظام اقتصادی رو، نهادهای اقتصادی که اسلام تعریف کرده، روابط بین اونها رو، نظام سیاسی رو، نهادهای سیاسی که تعریف کرده، روابط بین اونها رو، نظام قضایی، نهادهای قضایی، روابط بین اونها، یعنی استنباط میکنیم. بعد از اینکه این استنباط شد و عناصر مکتب هم استنباط شد، باز مکتب رو هم استنباط میکنیم، مثل استنباط احکام که الان داریم تو فقه میکنیم، عناصر مکتب رو استنباط میکنیم، عناصر نظام رو استنباط میکنیم. حالا عرض کردم یه نمونهش کاریست که مثلا ما تو مکتب و نظام اقتصادی کردیم. حالا فرض کنید بر اساس این مکتب و نظامی که ما استنباط کردیم میخوایم سازوکار طراحی کنیم. سازوکار طراحی میشه نه استنباط، یعنی ما اونو میسازیم خودمون. با چی میسازیمش؟ یه چیزی که داریم، یه الگو و معیاری که داریم، اون نظامی است که استنباط شده. سازوکاری که ما میسازیم باید طوری باشه که اون نهادهایی رو که تو نظام هست تحقق ببخشه، اون روابطی رو که بین نهادها در اون نظام ما کشف کردیم اون روابط رو حفظ کنه. بنابراین سازوکار باید سازگار باشد با اون نظام، چون در واقع سازوکار تحقق عینی اون نظامه در یک شرایط. فوقش برای سازوکار در واقع همونطوری که دیروزم عرض کردم، سازوکار رو دو مجموعه با هم طراحی میکنن. فقیهی مثلا تو حوزه اقتصاد، فقیهی که مکتب و نظام اقتصادی اسلام رو استنباط کرده باشه که لازمش اینه که با اقتصاد آشنا باشه. اگه اقتصاد نفهمه اصلا نمیتونه مکتب و نظام اقتصادی اسلام رو استنباط کنه، چون باید بدونه اصلا دنبال چی باید بگرده. چنین فقیهی با اقتصاددانی که اعتقاد داشته باشه البته به اقتصاد اسلامی، بلکه بالاتر، علم اقتصاد او بر اساس مبانی اسلامی باشه، که اینو هم دیروز عرض کردم این داستان دیگریه. علم اقتصاد که یکی از علوم انسانی است بر پایه‌های اعتقادی استواره. برخی از این پایه‌های اعتقادی که نماد و نمودی در اقتصاد پیدا کرده، اینها با مفاهیم اسلامی سازگار نیست، علم اقتصادی که با مبانی اسلامی سازگار باشه اون میتواند بیاد تو اینجا و نقش ایفا بکنه. اگر این اقتصاددان بیاد، این اقتصاددانی که علم اقتصاد اسلامی رو بلده و بهش اعتقاد داره، کنار این فقیه، اینا میان ببینن که خب حالا مثلا نهاد کمک های معوض قرض الحسنه چجوری در خارج تحقق پیدا کنه، چند راه حل براش پیشنهاد میکنن. یک راه حل مثلا بانکه، صندوق قرض الحسنه. یک راه حل مثلا ایجاد در واقع یک نوع بازار مالی است، انتشار اوراق قرضه. خب این راه حل هایی است که ممکنه اینها پیشنهاد کنن. حالا راه حل های دیگری هم ممکنه پیشنهاد کنن. بعد نهاد دیگه. این نهادهای مختلف رو طراحی میکنن، مجموعه این نهادها میشه سازوکار. ممکنه یک تیمی یه دونه سازوکار یا دو تا سازوکار پیشنهاد بده، ممکنه یه تیم دیگری یه سازوکار دیگری رو پیشنهاد بده. ما با چند سازوکار مواجه میشیم. این نکته رو جلسه قبل عرض نکردم که حالا کی مسئول اقتصاد اسلامی رو در جامعه پیاده کنه؟ الان کی باید این کار رو انجام بده؟ تحقق اقتصاد اسلامی یا سیاست اسلامی یا قضای اسلامی، حالا فرق نمی کنه، همه اینا وظیفه عمومیه. همه آحاد جامعه مسئولند که اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، قضای اسلامی، مفاهیم اسلامی در جامعه پیاده بشه. اما مدیریتش با کیه؟ چون یک وظیفه عمومی است و همه آحاد جامعه مسئولن، مدیریتش با دولت میشه. مدیریتش، البته دولت که میگم نه به معنای دولت مقابل مجلس و قوه قضاییه ها، یعنی حکومت به معنای جامعه، کلمه مجموعه ساختار مدیریتی جامعه، اون مسئول تحقق اینه. البته همه مردم مسئولن ها، نه اینکه مردم کار خودشونو بکنن بگن به ما چه، اقتصاد اسلامی به ما چه، سیاست اسلامی به ما چه. نه خیر، همه مردم مسئولن، دولت باید مدیریت بکنه. نه، یعنی چی حالا مدیریت کردنش؟ یعنی اگر امروز تو سطح جامعه وجود داره فقیه که به مکتب و نظام اقتصادی رو استنباط کرده باشه، خب دولت باید بره اون دیدگاه‌هایی رو که استنباط شده بگیره. کارشناس اقتصاد اسلامی اگه وجود داره، اون کارشناس اقتصاد اسلامی رو وادار بکنه بیاد بشینه نهاد طراحی کنه. باید بر اساس این مکتب و نظام قانونگذاری شکل بگیره. من که میگم دولت، عرض کردم قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه رو شامل میشه. یعنی قوه مقننه هم باید تقنینش تو حوزه اقتصاد بر اساس مکتب و نظام میباشه که استنباط شده و بر اساس سازوکاری که طراحی میشه. برای همه آحاد جامعه هم باید مشارکت کنن، کمک کنن به این که این تحقق خارجی پیدا بکنه. و عرض کردم اگر تحقق خارجی، البته من جلسات گذشته نکته‌ای که میخواستم عرض کنم اینه که علارغم این که ما به این سبکی که عرض کردم عمل نکردیم، ولی این به این معنا نیست که هرچه که ما کردیم اشتباه بوده، همش خلافه اسلام بوده، این مقصود نیستا. عرض کردم برای ارزیابی کلانش ما باید نگاه کنیم به نتایجی که به دست آوردیم. ما یک روشی رو اعمال کردیم که دیروز اشاره کردم، روش خرد رو ما اعمال کردیم. یعنی ما آمدیم مثلا تو حوزه اقتصاد فعالیت هایی رو که با مبانی اسلامی ناسازگار بوده سعی کردیم حذف کنیم. خب این روش خورده. یک روش دیگری که ما میتونستیم عمل کنیم روش کلان بوده و اون روش کمتر ما پیگیری کردیم. یعنی مثلا ما رفتیم تو فعالیت‌های بانکی، سعی کردیم اون فعالیت‌هایی رو که با اقتصاد اسلامی، با احکام اسلامی ناسازگاره حذف کنیم، اما نیامدیم بر اساس مکتب و نظام اقتصادی اسلام و فلسفه اقتصادی اسلام بانکی رو که اسلام میتونه داشته باشه تعریف کنیم. ما همچکایی نکردیم. حالا یه کارایی میشه الان، مثلا ببینید یه پیشنهاداتی میشه، بعد یه الگوهایی از توش در میاد، یه کارایی، حالا من نمیخوام وارد مثالهاش بشم، بعضی از کارایی که امروز اتفاق میفته اینها دانه هایی است از یک مجموعه هایی که پیشنهاد شده بوده، اون مجموعهش عمل نمیشه ولی دانه هاش احیانا مورد توجه قرار میگیره و عمل میشه. بنابراین مجموعه آحاد جامعه در یک جامعه اسلامی مسئولیت دارند این مفاهیم اسلامی رو تحقق ببخشن، یعنی زمینه تحققش رو فراهم کنن، کارشناسش رو تأمین کنن. یعنی اگر کارشناس نیست، یه عده‌ای که میتونن برن درس بخونن، این کارشناس تحقق ببخشن به این کارشناسی، خودشون کارشناس بشن، اونای دیگه که میتونن حمایت مالی کنن، حمایت مالی کنن، تا زمینه نظری این مسائل تحقق پیدا کنه، بعد زمینه عملیش رو فراهم کنن. عرض کردم مدیریتش با دولت، ولی مسئولیتش بر عهده همه آحاد جامعه، چه افرادی که در دولت هستن به عنوان دولت، چه افرادی که در دولت نیستن، بخش مثلا حالا توی بحث اقتصاد بخش خصوصی، یعنی بخش خصوصی ما همون مسئولیت هایی رو داره که بخش دولتی داره. نهادهای اقتصادی رو قبلا اشاره کردم، حالا به عنوان مثال که نهادهای اقتصادی اینها بخشش دولتیه، نهادهای اقتصادی اسلام بخشش غیر دولتی. اونهایش که دولتیه مسئولیتش مستقیما با دولته، اونهایی که غیر دولتی است دولت هم میتونه متصدی اونها بشه، بخش خصوصی هم میتونه، بسته به شرایطه. ممکنه یک جایی دولت خودش ببینه که خلأی وجود داره، بخش خصوصی اقدام نمیکنه، خودش اقدام کنه. یک جایی میبینه بخش خصوصی اقدام میکنه و به اندازه کافی هست، اونجا اقدامی دولت انجام نمیده. بله بله بله، اصلا ببینید من تو همین نموداری که اول بحثم اشاره کردم، اگر دقت بفرمایید، ما اونجا گفتیم که همونطوری که از مکتب و نظام حقوق ثابت نشأت میگیره، یعنی احکامی که اختصاص به موقعیت خاصی نداره، از سازوکار احکام متغیر بیرون میاد که اینها احکام است مربوط به شرایط، ولی این احکام توی اون شرایط لازم الاجراست. یعنی وقتی ما بر اساس نظامی که در مثلا حوزه اقتصاد استنباط کردیم و بر اساس مکتبی که در حوزه اقتصاد استنباط کردیم یک سازوکار رو طراحی میکنیم و اون سازوکار پذیرفته میشه، اون سازوکار در تحقق خارجی خودش یه سری قوانین به دنبال داره. مثلا ما میبینیم امروز برای تحقق اقتصاد اسلامی باید جلوی بعضی از معاملات رو بگیریم، واردات کالا رو مثلا در بعضی زمینه ها محدود کنیم، صادرات کالا رو در بعضی زمینه ها محدود کنیم. اصل در معاملات اقتصادی در حوزه مکتب اقتصادی اسلام آزادیه، ما اینو تو بحث مکتب اقتصادی اسلام گفتیم تو مبانی، اما این آزادی ممکنه در یک شرایطی محدود بشه. ما بیایم بگیم خب توی این زمینه ها صادرات ممنوع، یا توی این زمینه ها واردات ممنوع، یا برای اینکه مثلا تولید داخلی رو حمایت کنیم، برای واردات بیایم تعرفه قرار بدیم تا قیمت تمام شده کالای وارداتی قابل رقابت باشه با قیمت تمام شده کالای داخلی. اینا بحثایی است که در مقام تحقق خارجی با توجه به شرایط، این که میگیم تو بحث ولایت فقیه ولی فقیه باید با رعایت مصلحت اعمال ولایت بکنه، این رعایت مصلحت یعنی در نظر گرفتن همین نکته ها که اشاره کردیم، همه این جوانب. الان که ما داریم قانون گذاری میکنیم تو کشور، ببینید این بحث ولایت فقیه بحث کلان نظام اسلامیه، اون چه که در تحقق خارجی اتفاق افتاده، یعنی مثلا الان ما در خارج میبینیم یه قوه مقننه داریم، یه قوه قضاییه داریم، یه قوه مجریه داریم، اینها در واقع یک سازوکاری است که ما برای تحقق نظام سیاسی اسلام در روزگار خودمون انتخاب کردیم. مجموعه این سازوکار، یعنی تمام نهادهایی که در نهادهای نظام ما هستند، با هم دیگه در واقع حکومت ولایی رو تشکیل میدن. مجموعه اینها باید رعایت اعمال ولایت رو بکنن، یعنی قانون گذاری تو مجلس با رعایت مصلحت باید باشه. مصلحت یعنی چی؟ یعنی همین محاسبه هایی که عرض کردم که جوانب کار رو در نظر بگیرن که یه چیزی رو که میخوان ممنوع کنن یا یه چیزی رو محدود کنن، واقعا محدودیتش یا ممنوعیتش یک نکته ای، یک مصلحت عمومی داشته باشه. مصلحت بد یعنی چی؟ مصلحت اون مفسده است دیگه، مصلحت نیستون که
خودمون میگیم اینا مصلحت بگیریم.
نه نه این بحث دیگه است. نه نه این بحث دیگه است. ببینید ما که نمیگیم هر کاری میشه درسته، که این دوتا بحث ها، اون تو بحث، حالا تو بحث ولایت فقیه من اینو توضیح دادم، اگر بخواد تصرفی صورت بگیره در حوزه احکام غیر الزامی، یعنی در اونجایی که شریعت واجب و حرامی نداره، تو اون حوزه بخواد تصرفی صورت بگیره رعایت مصلحت لازمه. یعنی مثلا ما میگیم اصل آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی یعنی چی؟ یعنی شما هر چی دلت میخواد بخر، هر چی دلت میخواد بفروش، از هر کی دلت میخواد بخر و هر کی دلت میخواد بفروش. توی کتاب بیع شیخ اون بحثایی که شما میخونید، در واقع کل مباحث قراردادها بر اساس اصل آزادی معاملات، آزادی اقتصادیه. بعد ما میخواییم بیاییم بعضی از این آزادی ها رو محدود کنیم، بگیم آقا شما بعضی کالاها رو نمیتونیم به خارج کشور بفروشی، صادر کنیم، بعضی کالاها رو نمیتونی از خارج کشور بخری، وارد کنی. یعنی در واقع یک مباحی رو که جایز بود ممنوع کنیم، یا احیانا یک مباحی رو واجب کنیم. اینجا رعایت مصلحت لازمه. ببینیم آیا مصلحت عمومی هست که جلوی این معامله بگرفته بشه، یا فلان عملی که واجب نیست واجب بشه. این یه بحث. اما اگر یک جایی شارع الزام داره، شارع گفته حرامه یا واجبه، آیا ما میتونیم یک چیزی که حرامه حکمشو عوض کنیم بگیم جایزه یا واجبه؟ ابتداعا که نمیتونه همچی کاری بکنه حکومت. حکومت آمده تا احکام اسلامی رو در واقع تحقق ببخشه، نیومده که احکام رو عوض کنه. که چه میشه چنین اتفاقی بیفته؟ در جایی که تزاحم پیش بیاد، یعنی ما در یک شرایطی قرار بگیریم که نمیتونیم یک واجب رو و یک حرام رو با همدیگه امتثال کنیم، یا مجبوریم اون واجب رو ترک کنیم یا مجبوریم این حرام رو مرتکب بشیم. اگر چنین تزاحمی پیش آمد، که حالا تو بحث خودش گفته میشه که در تزاحم‌های اجتماعی، نه تزاحم‌های فردی، یعنی برای یه نفر یه وقت این اتفاق میفته، مثل اون مثالایی که توی اصول فقه عادتاً میخونیم برای بحث تزاحم، که یکی میبینه یه کسی افتاده توی حوض داره غرق میشه، الان تزاحم پیدا میشه بین حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن، چون این باید وارد خانه مردم بشه بدون اذنش، و بین وجوب جان مردم. میگیم حفظ جان مردم مهمتر از حفظ حرمت ماله، پس شما وارد خونه شو بدون اجازه، برو این آدم رو از توی حوض نجات بده. این تزاحم فردیه، برای یه نفر پیش اومده. یه وقت تزاحم اجتماعی پیش میاد، یعنی شرایط یک طوری میشه که بین یک حرام و یک واجب در سطح عمومی جامعه تزاحم پیدا میشه. مثالش که مثلا در تاریخ انقلاب اسلامی افتاد این بود که مثلا یه واجبی ما داریم به عنوان حج، یک واجبی داریم به عنوان حفظ نظام. در یک دوره‌ای شرایط به گونه‌ای بود که این تضاهم پیدا شد که رفتن به حج با حفظ شوکت نظام و قدرت نظام منافات پیدا کرد. خب اون دوره مثلا حج تعطیل شد، علارغم اون همه تأکیداتی که در اسلام بر حج و وجوب حج و لزوم اینکه مردم برن حج وجود داره. حالا اگر یک همچین تضاهمی پیدا بشود، حاکم اسلامی یعنی حکومت اسلامی، حاکم که میگیم نه فقط شخص حاکم، یعنی مجموعه اون نهادهایی که قدرت حکومت در اونها تجلی پیدا میکنه که حالا هر کدوم یه مسئولیتی رو ممکنه بر عهده داشته باشن، به این نتیجه برسن که یک طرف این تضاهم رو ترجیح بدن، اونجا بر اساس اون مجموعه جامعه باید عمل کنه. ما یه مثالی میزنیم تو بحثای فقهی، مثال ما زدیم، فرض کنید یک دوره‌ای خدایی نکرده قحطی پیش بیاد، جامعه اسلامی گرفتار بشه به کمبود مواد غذایی، و در اون شرایط فرض کنید کشورهای دیگه که میبینن ما گرفتار کمبود مواد غذایی هستیم، میخوان از حربه مواد غذایی برای سلطه بر ما استفاده کنن. از اون طرف ما منابع غذایی غیر حلال داریم. فرض کنید ما دریا داریم و دریای ما مملو است از ماهی‌های بدون فلس و حیوانات دریایی دیگه‌ای که حرامه، که آقا خیلی علاقه داره. بعد ما می‌بینیم اگر بخواهیم جلوی خوردن این مواد غذایی رو بگیریم، یا باید بپذیریم ضعف نظام رو، چون مردم با قحطی که مواجه میشن بحران پیدا میشه، امنیت به هم میریسه، مردم وقتی از یه حدی گرسنگی توسعه پیدا بکنه هر هجوم میارن به همدیگه، یا باید بریم زیر بار سلطه یک کشور کافر. اینجا مثلا نظام اسلامی به این نتیجه میرسه که آقا در این شرایط استفاده از این مواد غذایی جایزه، یه چیز حرامی رو جایز میکنه. یا آقا بفرمایید به این مواد غذایی ماهی بدون فلس رو بخورید، به قول آقا خرچنگ و اینا رو بخورید. اینجا میشه این اتفاق، این از نظر مبانی شرعی ممکنه، اما ابتداءً نمیتونه دولت اسلامی بدون اینکه هیچ تضاهمی وجود داشته باشه بیاد بگه آقا مثلا استفاده از ماهی بدون فلس اشکالی نداره. نمیتونه بگه که
این رو میگه نظام اسلامی اشاره 1600 سال پیش رو میشد داد، وقت دو آدم رو هم میتونه بخوری در احترام
مالی
بر همین اساس اومده بوده. اما صحبت الان اینه هست که این اتباقا نمیه از ما خداییم باید نمیتونیم در خارج در مراکز علمی و جبون بیرحمان اعتقاد کنید، اعتقادش از خود بزرگ و عدد رسول الله هست تا به قید فقیه که این همه هستن اعتقادات شدید داره نمکنش نمید داره اون جایی که نمیشه به این سالی جواب داره فقط داره توجیه کرده.
بله البته ببخشید چون حالا وقت گذشته، فقط این نکته عرض کنم. ببینید ما بحثمون توجیه وضعیت موجود نیست، من یه بحث نظریه، بحث نظری اندیشه مدون، یه بحث نظریه، یه تئوریه. فوش نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که میخوام بگم با این تئوری بخشی، نه همه، بخشی از شبهاتی که وجود داره رو ما میتونیم پاسخ بدیم، بخشیش. البته این به این معنا نیست که اون چی که در خارج تحقق پیدا کرده نظریه اندیشه مدون بوده، اون که اونایی که اون کارو کردن ربطی به نظریه اندیشه مدون نداشته. فقط با این نظریه میشه بخشی از شبهات، بخشی از ابهامات رو برطرف کرد. نه اینکه حالا همه سوالات ما میتونیم اینجا، اصلا ما در صدد این نیستیم که به همه شبهات و سوالات اینجا جواب بدیم. ما بحثمون یه بحث دیگه است. ما اصلا به این دلیل وارد این بحث شدیم که توضیح بدیم که دیدگاه فقیه در باب اینکه آیا احکام همشون جهان شمولند یا احکام موقعیتی داریم تأثیر میگذاره توی اصول فقه، و این تأثیر باعث میشه که ما اگر تو اینجا این مبنا رو بپذیریم که ما میپذیریم، اصول فقهمون رو باید به تناسبش تغییر بدیم، و به تناسبش فقهمون رو تغییر بدیم هم نه به این معنی که هرچی داریم تو اصول بریزیم دور یه اصول جدید درست کنیم، نه، بیشتر به معنی این که توسعه بدیم جاهایی رو که ما ندیدیم ببینیم، نه این که حالا تغییر بدیم به این معنی که این اصول فقه به درد میخوره. نه، این اصول فقه به درد میخوره، این اصول فقه برای استنباط احکام طراحی شده و قابل استفاده در استنباط مکاتب هم هست، ولی اون اصول فقه کارایی کافی رو برای استنباط نظام نداره، بنابراین باید تکمیلش کنیم. این چیزی بود که در واقع ما در بحث نظریه اندیشه مدون که در ذیل بحث ثبات و تغییر در دین مطرحش کردیم مورد نظرمون بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.